همراه با دکتر نقاشیان
فوق دکترای پزشکی روانتنی و مدرس پیشگاهی روان درمانی
فکر نمی کردم دل تنها بره، اما دیدم میشه. فکر نمی کردم بشین یه خاطره، اما دیدم میشه. دنیا از چیزی که میگن بدتره.
به نام خدا، عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به اپیزود 9 از پادکست همراه با دکتر نقاشیان. پادکست همراه با دکتر نقاشیان یه پادکست علمی تخصصی هستش که زیر نظر دکتر حامد نقاشیان، فوق دکترای پزشکی روانتنی و مدرس کشوری شخصیت، منتشر میشه و به بررسی مسائل بروز و مهم روانشناختی کشور و جهان میپردازه. در ماه‌های گذشته شاهد یه سری تنش‌ها در فضای مجازی بودیم مربوط به قتل بابک خرم‌دین، کارگردان و هنرمند بزرگ کشورمون، که خب سر و صدای زیادی به پا کرد و روانشناسان و رواندرمانگران وارد برخی از حوزه‌ها شدن و در حقیقت تحلیل‌هایی رو از شخصیت ایشون داشتن. امروز سوال اولمون رو با همین مضمون آغاز کنیم که جناب آقای دکتر، با عرض سلام و خسته نباشید، به نظر شما شخصیت‌های احتمالی اکبر خرم‌دین، پدر بابک خرم‌دین که ایشون رو به قتل رسونده، چه شخصیت‌هایی میتونن باشن؟
عرض سلام و احترام دارم خدمت یکایک عزیزان. وقت بخیر. امیدوارم در مجموع خوب باشید. خوشحالم که نوبتی به دست دادم مجدد در خدمت عزیزان باشم. در خصوص پرسش اول، من مایلم قبل از اینکه در خصوص شخصیت اکبر خرم‌دین، قاتل بابک خرم‌دین، کارگردان شهره کشور صحبت بکنم، چند تا موضوع رو خب در خصوص همین کیس و البته پرسونالیتی دیسوردرز یا اختلالات شخصیت مطرح بکنم. نکته اول این که این کیس به واقع کیس خیلی عجیب و غریبی نیست و دلایلی مثل این که این فرد یک کارگردان شهره بوده، به هر حال دوتا پیرمرد و پیرزن قاتل هستند، و این که اقدام مسله کردن و خصابی کردن بوده، این کیس رو به یک کیس عجیب و غریب تبدیل کرده. در این حال خب موارد مشابه این واقعا ندرت نیست. قبل از اینکه بریم سراغ بررسی شخصیت اکبر خرم‌دین، باید عرض بکنم که نکته اولی که واقعا باید شخصیت رو ما کانتکستوال ببینیم، یعنی در چند تا بافت و بافتار مختلف مبادرت به تشخیص بکنیم. به هیچ عنوان یک بافت و بافتار کفایتی بر تشخیص قطعی نخواهد بود. حتی ضرب المثلی بود در گذشته که میگفتن فرد شیر تو خونه و موش تو کوچه هست، واقعا دلالت بر همین داره که آدم ها ممکنه در خونه آنتی سوشال به نظر برسن، ولی بیرون از خونه یک اوایدن پرسونالیتی یا شخصیت اجتنابی و ترسان و هراسان باشد. به همین دلیل است که برای تشخیص شخصیت همواره باید در چند تا فضا مثل فضای شغلی، فضای اجتماعی، فضای خانوادگی فرد و مورد مداخله قرار بدیم. یکی از اشکالاتی هست که متاسفانه وارد هست، حتی بعضی که در حوزه شخصیت به شکل تخصصی و حرفه‌ای فعالیت دارن. نکته دومی که در واقع اینجا میخواستم عنوان بکنم که در واقع همکنون هم فراموش کردم، بله این هست که واقعا شخصیت به شکل تیپیک نمیتونیم بگیم یک شخصی تیپیک انتی سوشال هست یا صرفا انتی سوشال در واقع هست یا صرفا اوویدنت هست. واقعا باید شخصیت رو ما در حالت میکست و چند بعدی ببینیم و انسان اساسا نمیتونه صرفا ویژگی های یکی از این شخصیت های DSM رو به شکل غلیظ داشته باشه و مطلقا فارغ از ویژگی ها و مؤلفه های سایر شخصیت ها باشد. در خصوص اکبر خورندین هم من تمایل دارم به این صورت مسئله رو بررسی بکنم که احتمالات ممکن این که پرونده به این سمت حرکت کرده که حتی طیف آتیزم مطرح شده، همسرش IQ مرزی مطرح شده، اینها رو بنده هم در جریان هستم و البته گزارش های اخیر زن اکبر خورندین که من مجبور بودم چون این فرد بسیار دیکتاتور بوده و ترس از این داشتم که اگر باشم رای نکنم برای خود من مسئله ساز بشه، ولی به هر حال ما قرار هست که از نظر علمی احتمالات رو بررسی بکنیم تا عزیزان رشته های مرتبط در واقع روی این موارد به شکل علمی متمرکز باشن. در کلاستر A پیشنهاد من شیزوتایپال هست، تمرکز بر شیزوتایپال هست به دلیل افکاری که در خصوص اعراب داره، اینکه آدم باید مطلقاً سالم باشه و موارد دیگه. در کلاستر B خب بنده هم مثل سایر همکاران انتی سوشال رو بیشتر روش متمرکز هستم و در کلاستر C در واقع ابسسیو پرسونالیتی و رفتار و افکار ابسسیویته و وسواس به دلیل اینکه به حال یک شخصیت نظامی بوده. البته مسائل دیگه هم هست، مثل اینکه در همون کلیپ آسانسور شق و رق راه رفتنش، سختگیریش، رفتارهای مستبدانه با همسرش میتونه گواهی بر ابسسیو پرسونالیتی و در عین حال آنتی سوشال یا در واقع شخصیت ضد اجتماعی باشد. خب بله، دلایل رو هم که عرض کردم، به هر حال دلایل مختلفی برای فرزند کشی وجود داره، در سایر حیوان در حیوانات هم هست و زمانی که ما این همه دخترکشی رو میبینیم، کشتن اطرافیان نزدیک بستگان رو میبینیم، خیلی داستان متفاوت نیست. اونها هم به هر حال مبادرت به قتل یکی از افراد همخونشون داشتن.
بسیار عالی، خیلی ممنون از شما دکتر عزیز. دکتر جان، در فضای مجازی شاهد این بودیم که اختلالات روانی مختلفی رو از پدرشون یعنی اکبر خرمدین دیاگنوز کرده بودن و خب متاسفانه برخی از افراد غیر متخصص هم وارد این حوزه شده بودن و تشخیص هایی رو انجام داده بودن. پس سوال دوم رو اینگونه مطرح میکنم که به نظر شما اختلالات روانی احتمالی اکبر خرمدین چه اختلالاتی میتونن باشن؟
در خصوص پرسش این که چه اختلالاتی میتونه متوجه اکبر خرمدین باشه، من تمایلم این رو به دو قسمت تقسیم کنم. قسمت اول خب محور یک DSM خواهد بود. اختلالاتی که ممکن هست خب به هر حال در واقع یا شورت سایکاتیک دیس اوردر هست، حالا فولیا 2، حتی فولیا 3 یعنی جنون 3 نفره، فولیا 4، فولیا 5 جنون های بیش از 2 نفر و 3 نفر، اینها هم حتی میتونه در ذهن ما متبادر بشه. به حال این به عنوان یک احتمال من مایل هستم که مطرح بکنم و یک تشخیصی که DSM متخصصین رو در واقع حساس کرده که احتمالا در آینده ما این رو اضافه خواهیم کرد رو اینجا من در خصوص اکبر خرمدین مایلم که عنوان بکنم و مرتبط بودم. اون هم attenuated psychotic disorder هست، یعنی یک فردی که سایکوتیک هست ولی ریالیتی تستینگ یا واقعیت سنجیش مختل نشده است. به این میگیم attenuated psychosis که احتمالا در آینده به DSM اضافه خواهد شد و در واقع هیئت امنای DSM و APA این رو عنوان کرده که در آینده این یکی از تشخیص هایی است که احتمالاً اضافه خواهد شد و حتما متخصصان روان در بررسی ها و ارزیابی های بالینشون این تشخیص گوش ذهنشون باشه. به حال من این دوتا رو تمایل دارم که عنوان بکنم. و بخش دومی که اهمیت داره اینه که همواره ما شرایط رو نباید صرفا روانی ببینیم. واقعا اینه که خیلی از موارد اگر یک درگیری و نارسایی مغزی ایجاد بشود علائمی میمیک میشود، دقیقا مثل این که فرد یک بیمار روان پزشکی است. به طور مثال اگر پریتال لوب اپیلپسی باشه یا نارسایی در لوب آهیانه پیش بیاد، فرد میتونه تجارب یک فرد شیزوتایپال یا اسکیزوتایپال رو تکرار بکنه، یا حتی FLE یا فرانتال لوب اپیلپسی، سر لوب پیشانی یا آسیب و نارسایی در این لوب میتونه فرد رو دقیقا مثل یک انتی سوشال امپوسیو اکسپوسیو در واقع دفعتی انفجاری و تکانشی نشون بده، و یا حتی در نارسایی ها در تمپورال لوب اگر در سمت لفت امسفیر باشه، سمت چپ لوب در واقع گیجگاهی آسیبی باشد، میتونه فرد ابسسیو و شخصیت وسواس باشه، و سمت رایت همسفیر و در واقع سمت راست آسیب سمت راست تمپورال لوب میتونه علائم مشابه یک فرد دو قطبی یا بوردرلاین نشون بده و نوسانات یا وسیلیشن و فلاکچویشن خلقی زیادی رو در بیمار ببینیم. اینها تشخیص هایی هست که من عرض میکنم بسیار تأکید دارم که باید در اکبر خرمدینی که به عنوان یک نظامی و یک مدتی هم در بخش انفجار و اینها فعالیت داشته بررسی بشه. اگر این آسیب ها وجود داشته باشه، خب اینها میتونه یکی از دلایل مهمی در قتل این کارگردان شهیر کشورمون باشد.
سپاسگزارم استاد، خیلی ممنون، لطف کردید. و در سوال سوم این رو مطرح کنیم که دلیل قتل بابک خرمدین چه میتونه باشه و همچنین چگونه میتونیم با اختلالات شخصیت، افراد مبتلا به اختلال شخصیت برخورد کنیم و ارتباط داشته باشیم.
در خصوص این پرسش سوم هم که بسیار مهمه، باید عنوان بکنم که واقعا این هست که در کوتاه‌ترین سخن بنده به این شکل مایم عرض بکنم که ارتباط ما با افراد مبتلا به اختلالات شخصیت نه در تمام موارد ولی در اغلب موارد باید دو تا ضابطه رو به همراه داشته باشه. یک، کمترین ارتباط بهترین ارتباط خواهد بود. یعنی فردی اگر اختلال شخصیتش برای ما مسلمه، واقعا باید کمترین ارتباط رو باهاش داشته باشیم. و دو، رسمی ترین یا محترمانه ترین ارتباط بهترین ارتباط خواهد بود. یعنی تا امکانش هست ما کمتر توی دست و پای یک فرد مبتلا به اختلال شخصیت بپیچیم، در این حال بسیار محترمانه برخورد بکنیم، ارتباط داشته باشیم. حالا در فضای شغلی هست، حتی در فضای خانوادگی هست، تا اینکه یک تریگر و ماشه چکانی برای گره های روانیش نباشیم و باعث نشود که اون فرد رو تحریک بکنیم تا واکنش های بیمارگونه رو ازش ببینیم. در نهایت مایلم بگم که به هر حال دلایل احتمالی مواردی هست که بنده عنوان کردم، ولی کاربرد اکبر خرمدین از ضمیر شخصی مفرد، اول شخص مفرد من، در صحبتاش بسیار زیاد هست. این گواهی میتونه باشه بر انتی سوشال پرسونالیتی، در اینا نارسیستیکی که من اون رو مستقلا عنوان نکردم چون در یک کلاستر هستن و همپوشی زیادی با همون شخصیت ضد اجتماعی دارد، و همینطور استفاده از صفات سوپرلتیو یا تفصیلی و عالی در سخنانش، باز اینها هم نشانه از شخصیت ابسسیو و انتی سوشال این فرد میتونه باشه. در نهایت علل همین مواردی هست که من درس کردم و خب به هر حال پرونده نیاز به ارزیابی بیشتر داره، ولی واقع امر اینه که یک هارت سوپریگوی در این فرد وجود داشته، در اینا لک آف سوپریگو، یعنی در از یک طرف یک سوپریگو و وجدان سختگیر، از اون طرف سوپریگوی و وجدانی وجود نداشته که منجر به این سریال قتل‌های هولناک شده. و در ترکیب این دوتا یک قتلی از این دست میتونه شکل بگیره، در واقع هارت سوپر ایگو و لک آف سوپر ایگو. این اگر یکی از اینها میبود شاید واقعا داستان به این شکل منتج نمیشد. اگر صرفا لک آف سوپر ایگو میبود و بیمار فقط وجدان نداشته باشه شاید اطرافیان خودشو نکشه. گوین که افرادی مثل بی جی بی جندی، اسخر قاتل، میروکابادی یزدی، خفاش شب، اونها هم اون مورد دوم عدم وجدان رو داشتن و نزدیکان خودشون رو نکشتن. ولی اگر این عدم وجدان همراه بشود با وجدان سختگیر، اینجا این احتمال وجود داره که ما دست به قتل اطرافیان هم بزنیم و متاسفانه اتفاقاتی از این دست حادث بشود. منتها این بخش آخر رو به واقع از منظر دینامیک و پویشی و تحلیلی بنده عرض کردم که میتونه به نوعی مخرج مشترکی بر علل باشد. این هم عنوان بکنم، واقعیت اینه که اگر تابوی یک مسئله شکست باید متاسفانه منتظر اخبار بد و بدتری هم باشیم.
تشکر فراوان از شما استاد بزرگوار. خیلی ممنون دکتر جان، استفاده کردیم. انشالله که در جلسات آتی هم در خدمت شما استاد عزیز باشیم. خب شنوندگان عزیز، به پایان اپیزود نهم از پادکست همراه با دکتر نقاشیان رسیدیم. آرزوی سلامتی و بهروزی برای تک تک شما شنوندگان و بزرگواران دارم. موفق و پیروز باشید. خدا یار و نگهدارتون.
از این بی استرا آروم بخواب، توی این حیات وای اگه بارون بیاد، قلبم از جا در میاد، بارون بیاد. گیسوم افشان رفتی و شهری شد پریشانت، گیسوم افشان چشمان خیز خانه حیرانت، گیسوم افشان کوشله زیبای چشمانت، گیسوم افشان کوشانه های نرم بارانت.